از پیامک های شما. خانم فاطمه هیدری از شهر ری گفتن سلام، ما هم به شما سلام میگیم. شون گفتن خدا قوت، یادی کنیم از دو برادر شهید سید عباس و سید ابوالفضل حسینی، پسر دایی های همسرم، روحشون شاد و یادشون گرامی. عباسپور از امیری شهریار گفتن سلام، یادی کنیم از شهید حجت عزتی، روحشون شاد.
دست شما درد بکنم، خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. بچم یادی از شهید کاوه لشکر 155 ویژه شهدا و شهید نوروزی، خود من جانباز هستم، گفتم یک یاد میشه. درود بر همه شهدا، شهدای مقاومت، شهدای مدافع حرم و کادر سلامت همه. ممنون از برنامه تون.
خانم آقای بمانی از شیراز گفتن که سلام، یاد علی اصغر صبوری که در سن 16 سالگی از شیراز شهید شدن گرامی.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، خسته نباشین. آقا من فقط قصد این داشتم که یک تشکر از شما داشته باشم بابت این برنامه خوبتون. من واقعا دوست دارم این برنامه‌تون رو، نه این برنامه، این موج رادیو خیلی گوش میکنم. سپاسگزارم، روزتون و همیشه‌تون بخیر باشه.
آقای سید مجتبی حسینی از اصفهان بر ما نوشتن که سلام، ما هم به شما سلام میکنیم. چون گفتن یاد شهیدان علی و غلامرضا یوسفی نژاد از شهر وردنجان که دو برادر بودن که به تازگی پدرشون مرحوم شد، حاج رمضان یوسف نژاد که به دیدار دو فرزندش شد.
یاد روزهای جبهه و جنگ گرامی باد، واقعا روزهای خاطر انگیزی بود، روزهایی بود که واقعا مهر و محبت و رفاقت تو جبهه ها موج میزد، گذشت و معرفت تو جبهه ها موج میزد. یاد اون روزا بخیر، یاد همه شهدا، جانبازا، ایثارگرا گرامی باد، یاد شهدای روسای ما، روسای سورتیجین که 36 شهید داره، 4 تا جانباز داره، یه دونه آزاده داره. من خودم هم جانباز هستم، من جانباز وزیری هستم، از روسای سورتیجین، از توابع همدان. شاد باشید و سلامت در پناه خداوند.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همراه هستین با برنامه پلاکش رادیو ایران. ما در برنامه‌مون هر روز به معرفی کتاب میپردازیم، کتابی که امروز بهش میخواییم پرداخت کتاب پنهان زیر باران، خاطرات سردار علی ناصری است. کتاب پنهان زیر باران، خاطرات سردار علی ناصری، اثر سید قاسم یا حسینی، به شرح خاطرات مردی بلند پایی میپردازد و نکات ناگفته و بیان نشده ای از 8 سال جنگ تحمیلی رو روایت میکنه. سردار علی ناصری مسئول اطلاعات عملیات لشکر هفت ولیعصر رجل الله تعالی فرج الشریف، جانشین مرکز اطلاعات عملیات قرارگاه کربلا، فرمانده تیپ 6 امام حسن عسکری علیه السلام و جانشین قرارگاه نصر است که سرانجام در تیر ماه سال 1385 بازنشسته شده و این کتاب حاوی خاطرات وی است که حاصل ماها گفتگو و مصاحبه‌های طولانی او با سید قاسم یا حسینی می باشد. خاطرات سردار علی ناصری که با لهجه‌ای به گرمای جنوب دارد در این کتاب جان می‌گیرد. حرف‌های او 70 ساعت از نوارهای کاست سید قاسم یا حسینی از پژوهشگران دفتر ادبیات و هنر مقاومت را پر می‌کند. تا راه باریکی به کلبه خاطرات او از جنگ و اسارت کشیده شود. سردار علی ناصری آشنای ایل مردان روزگار خود است، اما پیش از همه ما این نیزارهای هور هستند که او را می شناسند و حتی نام کوچکش را می دانند. این آبراهای باریک و پیچ در پیچ هستند که نگاه تیزبین او را در لابلای چوگان نگه داشتند، تا روزی گواهی بدند که مردی تنها و جسور این آب گرفتگی های مرموز را در مه و در شرجی وجب به وجب شناسایی کرده است. محتوای این کتاب در برگیرنده دوران کودکی و نوجوانی ناصری در جاهای مختلف اهواز و روستاهای هم است. پیروزی انقلاب اسلامی، جذب ایشان به سپاه، شروع جنگ تحمیلی و حضور ایشان در جنگ و مخصوصاً قرارگاه سری نصرت از دیگر بخش‌های کتاب است. سید قاسم یا حسینی یکی از پرکارترین مورخان بوشهری به شمار می رود و سال 1370 تا کنون نزدیک به 70 جلد کتاب در زمینه های بوشهر شناسی، تنگستان شناسی، خاطره نویسی و تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی و تاریخ روشن فکری در ایران منتشر کرده است. در ادامه بخشای از این کتاب رو با هم ورق می زنیم.
پیش از انقلاب در میان عرب‌های خوزستان سه نفر اسم در کرده بودند. یکی حاج نوروز دلوار در مهمان نوازی، دیگری خلف خانزادی قنواتی در فصاحت و بلاغت و سخنوری، سوم ناصر علیداد در شجاعت و دلیری. این ستن به خاطر این سه خصلت برجستهشان در میان اعراب خوزستان معروف بودند. ناصر علیداد پدر من بود. عشایر عرب از انسان شجاع خیلی خوششان می آید و به او احترام می گذارند. معروفیت پدرم هم روی همین اصل بود. اصل خانواده ما از طایفه تلاور است که یکی از طوایف ایل بزرگ بختیاری است. همکنون نیز این طایفه در نواحی ایزه، باغ ملک و رام هرمز زندگی می کنند. آنطور که نقل می کنند، علیداد پدر بزرگم آدمی سخی، شجاع و دلیر بود که بر اثر برخی اختلافات خانوادگی از طایفه اش جدا شد و به نزدیکی اهواز رفت و در روستای خوینه در غرب رودخانه کارون ساکن شد. پس از چندی به روستای موران در شرق کارون مهاجرت کرد و مدتی نیز به عراق رفت. علیداد چند دختر و دو پسر به نامهای ناصر و کریم داشت. کریم در سن جوانی مریض شد و فوت کرد، در حالی که همسرش صاحب نوزاد 8 ماهه بود. برادر کریم ناصر برای آنکه فرزند برادرش بی سرپرست نماند، طبق سنت عرب‌ها زن برادر متوفایش را به عقد خود درآورد. حاصل این ازدواج یک پسر به نام فاخر و 6 دختر بود. مدتی بعد ناصر علیداد زن دومش را که مادرم باشد گرفت. حاصل این ازدواج هم 5 پسر و 3 دختر بود. شغل اصلی پدرم دامپروری بود و به لحاظ مالی از دیگر روستاییان وضع بهتری داشت. غیر از زمین‌های وسیع کشاورزی و گاوهای بسیار، حدود 1000 رأس گوسفند، باغ انگور و نخلستان خرما نیز داشت. پدرم مردی بسیار شجاع و جسور و دیندار و خوشمشرب بود. اهل شعر و شاعری هم بود و به رغم سواد کمی که داشت به فارسی و عربی شعر می گفت. عربی را به لهجه های حجازی، کویتی و عراقی بسیار فصیح تکلم می کرد و اشعار عربی زیادی را از بر داشت. زندگی پدرم چندان آرام سپری نشده بود. قبل از تولد من و برادر بزرگترم در سال 1336 بین او و برخی از اهالی روستای ترفایی که جنب روستای بریچه بود جنگ و نزاع خونینی در گرفته بود که ماجرای جالبی دارد.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه خودتون یعنی پلاکشت رادیو ایران. امروز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
رادیو ایران با ما همراه باشید. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام یگانه اسیبخش سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خوشحالم که با ایران امروز دیگر در دوم آبان ماه سال 1403 در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان این برنامه یعنی حوالی ساعت 13:30 دقیقه همراهی بفرمایید. خب شما شنونده برنامه ایران امروز به صورت زنده در دوم آبان ماه از رادیو ایران هستید. امروز در برنامه میخواییم به موضوعات مختلفی بپردازیم، از جمله عملکرد سازمان ملل، موضوعی که در واقع مناسبتش در تقویم هستش، و سپس در بخشهای اصلی برنامه به موضوعاتی مثل وضعیت بازماندگان از تحصیل و همچنین کمبود انسولین در کشور میپردازیم. درباره این دو موضوع اگر نکته‌ای دارید حتما از طریق پیامک برای ما ارسال بفرمایید. یکی بحث بازماندگان از تحصیل که به نظرتون چرا آمارش به هر صورت همچنان قابل توجه هستش و چه راهکارهایی داره، و دوم این که اگر تجربه‌ای دارید درباره کمبود انسولین در کشور، حالا خودتون نیاز داشتید یا اطرافیانتون به مراجعه کردید و در تهیه انسولین با مشکل روبرو بودین، به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. شماره تماس برنامه ما هم 225-9-224-86 هست. برنامه امروز آغاز میکنیم با موضوعات مختلف اجتماعی و یکی از موضوعات مهم یعنی بحث ارزیابی عملکرد سازمان ملل که میتوان گفت هم سیاسی است، هم اجتماعی است و هم حوزه روابط بین الملل رو در بر میگیره. تا پایان با ما همراه باشید. خب در برنامه ایران امروز از شما خواستیم که درباره دو موضوع هم برای ما پیامک بفرستید. یکی بحث بازماندگان از تحصیل، چرا به هر صورت همچنان آمارش قابل توجه است، علتش چه است و به نظرتون راه حل چیه، و سپس موضوع کمبود انسولین در کشور که اگر خودتون تجربه‌ای در این باره دارید، مراجعه کردید برای تهیه انسولین اما با مشکل روبرو بودید حتما برای ما پیامک بدید یا در اطرافیانتون 3900 منتظر ارسال پیامک های شماست. شماره تماس برنامه 225092224886. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. از شما خواستیم که در مورد بازماندگان از تحصیل و آماری که همچنان در این باره وجود داره و علتهاش برای ما بگید. به نظرتون علت چه هسته؟ 3900 و همچنین بحث عرضم به خدمت شما کمبود انسولین در کشور که اگر خودتون در این زمینه تجربه دارید یا برای اطرافیانتون حتما برای ما پیامک بزنید. 3900 و شماره تماس برنامه 225092224886. یکی از موضوعاتی که حتما در برنامه امروز به اون میپردازیم با توجه به مناسبت در تقویم بحث عملکرد سازمان ملل هستش. سازمان ملل در این سالها به هر صورت عملکردهای گاهن متناقضی داشته، به ویژه در بحث غزه. عرضم به خدمت شما انتقادات زیادی به عملکرد این سازمان شد. ما میبینیم که در این سالها وقتی بحث ایران مطرح میشه یا برخی از کشورهای مستقل دنیا، سازمان ملل از طرق مختلف فشار وارد میکنه، تهیه گزارش‌های حقوق بشری رو قرائت میکنه، اما تو این یک سال که بیش از 42 هزار نفر در غزه شهید شدن، به شهادت رسیدن و بخش قابل توجهی از اونها زنان و کودکان و غیر نظامیان بودن، آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل فقط گهگاه به محکوم کردن این اتفاق حالا به صورت خیلی گذرا اکتفا کرده و این مسئله باعث شده تا کارشناسان انتقادات جدی به عملکرد این سازمان وارد کنند و بر این مسئله هم تاکید داشته باشن که این استانداردهای دوگانه میتواند اعتبار سازمان ملل رو به کلی مخدوش کند، سازمانی که قرار هستش از موضوعات و آرمانهای انسانی در سطح جهان دفاع کنه. وقتی عملکردش مخدوش بشه قطعا شاهد اتفاقات جدی در سطح بین الملل خواهیم بود. یکی از موضوعاتی که بهش می‌پردازیم عملکرد سازمان ملل هست و سپس میریم به سراغ بحث کمبود انسولین و بازماندگان از تحصیل. درباره اون دو موضوع حتما برای ما پیامک بدید. یکی اینکه چرا آمار بازماندگان از تحصیل در کشور همچنان بالاست، به نظرتون علتش چه است؟ 3900. و از آن طرف هم اگر در بحث کمبود انسولین خودتون تجربه‌ای دارید یا برای اطرافیانتون به ما پیامک بدید و برای ما بفرمایید. 3900 شماره پیامک 225092224886. من دارم روزنامه‌های امروز رو نگاه می‌کنم. روزنامه ایران عرضم به خدمت شما در صفحه گزارش خودش یک تیتری داره: به وقت زندگی، نمایشگاهی از تابلوهای نقاشی مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها که امید را به تصویر می‌کشند. خود این که رفتن سراغ مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها و اثرهای هنری اونها رو دارن به نمایش می‌گذارن، خودش تجلی امید به زندگی هستش. اتفاق خوبیه، کار جالبی هستش. یک گزارش خیلی قشنگی در این زمینه در روزنامه ایران در صفحه گزارشش به چاپ رسیده. حالا اگر فرصت کردید مطالعه بفرمایید. صفحات داخلی روزنامه هم هنوز هم به صورت در بردارنده موضوعات و مسائل و مطالب جذابی هستش. با مطالعه اونها به صورت میتوان هم بر دانش خود افزود و هم یک نگاه جدیدی به موضوعات اجتماعی و پیرامونمون پیدا کنیم. همچنان با ایران امروز همراه باشید. در دو موضوع هم برای ما پیامک بدید. یکی بحث بازماندگان از تحصیل که علتش هست به نظرتون و یکم بحث کمبود انسولین در برخی از نقاط کشور. خب همکارمون نوید دانشور مثل همیشه گزارش خیلی خوب تهیه کرده از کمبود انسولین در کشور. با همین گزارش رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه.
سلام به شما شنوندگان گرامی. در فرصتی مختنم تونستم روبرو بشم با یکی از دکترهای داروساز. از زبان ایشون بشنویم مشکلات مربوط به انسولین قلمی یا اصطلاح دیگه‌ای که ممکنه برای این دارو باشه در زمینه توزیعش به نیازمندانی که به هر حال تو جامعهمون به صورت ضروری ممکنه این دارو رو نیاز داشته باشه. سلام آقای دکتر. شما
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم شبکه رادیویی. عرضم به حضورتون که مشکلات دارویی ما بسیار هست علل خصوص در زمینه انسولین ها و با توجه به اینکه مصرف انسولین بسیار حیاتیه برای بیماران دیابتی، باید یه تجدید نظری در رابطه با توزیع و نظارت بر نحوه مصرف این دارو انجام بشه. در زمینه توزیع متاسفانه بسیار از شرکت هایی که به عنوان شرکت پخش انسولین ها رو توزیع میکنن، متاسفانه با پدیده بسیار بد سبد فروشی مشکلاتی رو برای داروخانه ها فراهم میکنن که داروخانه ها خب اقبال کمتری برای تأمین این انسولین ها دارند، به این شکل که یک سری از داروهای کم مصرف رو اجبار میکنن به داروخانه ها که در کنار انسولین ها تهیه بکنن. از طرفی نادرست اجرا شدن طرح دارویار بدون زیرساختای کافی باعث شده که بیمه ها به سختی بتونن در واقع طلب داروخانه ها رو بهشون برگردونن، به این شکل که وقتی شما انسولین رو با تقریبا 95% تخفیف از داروخانه ها به صورت بیمه ای تهیه میکنید، پرداخت های بیمه ها بین 4 تا 8 ماه طول میکشه به داروخانه ها و خسارت های مالی بر داروخانه ها ایجاد میکنه. در نتیجه داروخانه تمایل و اقبالش نسبت به تهیه انسولین ها کمتر خواهد شد. به هر حال این موارد اگر مرتفع بشه قطعا دسترسی مردم به قلم های انسولین بیشتر خواهد شد.
یعنی قضیه زنجیروار متصل میشه به مشکلاتی دیگه که باید اونا رو به ترتیب بررسی و حل کنیم.
بله قطعا هر کدوم در جای خودشون مشکلاتی ایجاد کردن و عدم وجود زیرساخت و همچنین یک زنجیر سراسری، یک زنجیره سراسری کارآمد بین شرکت تولیدی، شرکت پخش، داروخانه و بیمه ها متاسفانه باعث این مشکل شده.
خیلی متشکرم تو این فرصت که میدونم کلی مراجعه داشتیم با ما تونستین چند دقیقه گفتگو کنید.
سلامت باشید، باعث افتخاره.
زنده باشید. شنوندگان گرامی تشکر از هم دارید.
تشکر میکنیم از همکارم نوید دانشور، مثل همیشه یه گزارش خیلی خوب داشتن درباره موضوع برنامه که امروز بحث کمبود انسولین بود. ما قطعاً با توجه به پرمک‌های بسیاری که داریم و شما هم اشاره داشتید که برای خودتون یا عزیزانتون در تهیه انسولین دچار مشکلاتی جدی شدید، در برنامه آینده به صورت مبسوط‌تر و بیشتری به موضوع کمبود انسولین و کمبود دارو میپردازیم. اما بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون عملکرد سازمان ملل. سلام و عرض ادب به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر هانی‌زاده، شما به عنوان یک کارشناس و کسی که به هر صورت عملکرد سازمان ملل رو همیشه رصد می‌کرده و در جریان تصمیمات بوده، بالاخره با مطالعه موضوعات مختلف در این باره، عملکرد سازمان ملل رو به ویژه در این چند سال اخیر چگونه ارزیابی کردید؟ با توجه به اینکه حالا فشارهای از سوی این سازمان هم بر ایران و هم بر برخی از کشورهای مستقل وارد شده تو این سالا و بعدم عملکردش در موضوع جنگ غزه.
بله، در واقع سازمان ملل به عنوان یک نهاد متولی صلح جهانی در طول سالهای گذشته به دلیل شاکله غلطی که دارد و اینکه 5 کشور برخلاف سایر کشورها دارای حق وتو هستند، به ویژه آمریکا که به هر حال خودش رو در حقیقت میزبان بزرگ سازمان ملل میداند، به اعتبار اینکه مقر سازمان ملل در نیویورک است و 30% از کل بودجه سازمان ملل هم توسط آمریکا تأمین می شود و به همین دلیل قائل هستند که سیاست
بله.
سازمان ملل رو مدیریت بله. بکنن. در طول بله. سالهای گذشته ده‌ها بار آمریکا قطعنامه‌های شورای امنیت که از 10 کشور عضو و 5 کشور ثابت تشکیل می‌شود وتو کرده، مخصوصا در یک سال اخیر در جنگ غزه سازمان ملل ناتوانی خودش رو در ایجاد آتش‌بس و کمک به مردم غزه نشون داد و و این ثابت کرد که باید سازمان ملل شاکله جدیدی ایجاد بکنه و حق وتو از 5 قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آمریکا گرفته بشود و همه باید رأی مساوی داشته باشند و این حق وتویی که الان وجود داره موجب شده که جایگاه سازمان ملل تنزل پیدا بکنه و نتواند در رخدادهای جهان نقش تاثیرگذاری داشته باشه.
آیا که جدا از بحث خود شورای امنیت، مجمع عمومی رو چگونه ارزیابی میکنید عمل کردش رو؟ چقدر به هر حال هدایت‌های پشت پرده و فشارهای پشت پرده در عملکرد سازمان ملل مؤثر بوده؟ و یه موضوعی هم که حالا خودتون فرمودید و من اینگونه میپرسم، آیا امکان تغییر در ساختار و شاکله‌ای که شما میفرمایید هست؟
در واقع شورای امنیت که از 10 کشور به صورت چرخشی و هر 2 سال یک بار انتخاب میشن بر اساس جغرافیای قاره ها، ولی 5 کشور ثابت هستند، اینها دارای حق وتو هستند و نقش تاثیرگذاری دارن، یعنی اینها میتونن هر قطعنامه، پیشنویس قطعنامه رو وتو بکنن. در طول یک سال گذشته حداقل 8 قطعنامه آمریکا در رابطه با جنگ غزه وتو کرده و این طبیعتاً حق سایر کشورها رو نادیده میگیرد، یعنی سازمان مللی که متولی صلح هست و باید نظارت داشته باشه الان فقط اهداف آمریکا و قدرت‌های استکباری رو تا اندازه‌ای تامین می‌کند، ولی به هر حال موضع‌گیری آقای گوترش کاملاً انسانی بوده و از روی دلسوزی بوده. دبیرکل سازمان ملل بارها سیاست‌های اسرائیل رو در جنگ غزه مورد انتقاد قرار داده، ولی به هر حال تسلط آمریکا، انگلیس و فرانسه بر شاکله این شورا باعث تضعیف شده. اما مجمع عمومی سازمان ملل که از 192 کشور تشکیل میشد، اینها یک گام جلوتر از شورای امنیت هست، به دلیل اینکه اولا مجمع عمومی جنبه اجرایی تصمیماتش و قطعنامه‌هاش جنبه اجرایی ندارد و بیشتر جنبه اعتباری دارد و بارها در رابطه با جنگ غزه موضع‌گیری خوبی داشته، ولی به هر حال تصمیمات مجمع عمومی خیلی تاثیرگذار نیست، بلکه قطعنامه‌های شورای امنیت مهم هست. بنابراین به نظر میرسه که مجمع عمومی توانسته در حال وظیفه خودش انجام بده، ولی تصمیماتش تصمیمات اجرایی نیست و باید تغییر پیدا بکنه. این تغییرات امکان پذیر نیست مگر اینکه سازمان ملل از آمریکا به یک کشور بی‌طرفی مثلا در سوئیس منتقل بشود و همه دارای رأی مساوی هستند و حق وتو هم باید گرفته بشه که امکان در این شرایط امکان پذیر نیست.
و در کنار همه اینا این سوالی که مطرح میشه، در واقع من به عنوان سوال آخر میخوام از شما بپرسم، اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه و کشورها اون باورشون رو به سازمان ملل از دست بدن، کشورهای مستقل، و بر این باور باشن که سازمان ملل اجرا کننده سیاست‌های کشورهای قدرتمند هستش و این انگاره در سراسر جهان به شکل یک انگاره ثابت، یک تفکر ثابت بشه، یک نگاه ثابت به سازمان ملل بشه، چه در انتظار این سازمان و جهان هستش؟
در واقع این تفکر وجود داره که نوع قطبندی جدیدی به وجود بیاد. کشورهایی هم وجود دارن که سعی میکنن که مشابه سازی بکنن سازمان ملل رو در جای دیگه. مثلا جنبش عدم تعهد دنبال این هست که شاکله سازمان ملل رو مطابق همون در جای دیگر بدون حضور قدرت‌های استکباری تشکیل بدهد. اما آیا کشوری به وزن آمریکا به لحاظ نظامی، به لحاظ اقتصادی وجود دارد که متولی اداره سازمان ملل مشابه همین سازمان ملل در آینده باشه؟ که به نظر نمی‌رسه. الان دو کشور مطرح هستند، یکی چین و یکی روسیه. اگر ظرفیتشون اقتضا بکنه طبیعتاً یک شاکله جدیدی برای کشورهای به هر حال مستقل جهان که از سیاست‌های آمریکا راضی نیستن، اینها میتونن سازمان ملل جدیدی تشکیل بدهن و جهان را دو قطبی بکنن، که چنین امکان و ظرفیت‌هایی به نظر نمی‌رسه الان وجود داشته باشه، مگر در آینده اتفاقاتی بیفته و قطب‌بندی‌هایی به وجود بیاد مثل همین بریکسی که الان تشکیل شده و 10 کشور عضو اون هستن، 18 کشور هم در آستانه ورود هستن. این یک حرکت روبرشت است که میتونه در واقع به کاهش قدرت آمریکا و کشورهای اروپایی منجر بشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر هانی‌زاده، با شما خداحافظی.